أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. قال الحسين عليه الصلاة وعليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا تبارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه فضلای بزرگوار. خداوند رو شاکریم که ماه رجب رو پشت سر گذاشتیم و با سلامتی وارد ماه بزرگ شعبان شدیم. از این که در آستانه ولادت با سعادت و موفور السرور حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، امام حسینی که پسر علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین است، قرار گرفتیم این روز بزرگ رو محضر همه دلدادگان و عاشقان و پیروان راه اهل بیت تبریک و شاد باش عرض میکنم. بنابرای نقل های معروف و مشهور، سومین امام از امامان دوازدهگانمون در روز سوم شعبان سال چهارم هجرت در مدینه منوره چشم به جهان گشودند. نام نیکوی حسین رو به دستور خداوند حضرت رسول برای او برگزیدند و کنیه اون حضرت ابو عبدالله و مهمترین القابشون سید الشهدا یعنی سالار و سرور شهیدان و سار الله یعنی کسی که خدا خونخواه اوست هست. اون حضرت حدود 7 سال از تربیت نبوی در کنار تربیت علوی و فاطمی برخوردار بود و پس از پیامبر و شهادت مادر مدت 30 سال در محضر پدر گرامیشون و بعد از اون هنگام که برادر بزرگوارشون از حضرت امام حسن مجتبی از کوفه به مدینه برگشت، اون حضرت هم باقی مانده عمر رو به اقامت در مدینه گذروند. خب بعد از این که امام حسن مجتبی علیه السلام در سال 50 هجری به شهادت رسیدند، ابا عبدالله حسین علیه السلام عهده‌دار زعامت و هدایت و امامت امت شدند. اون زمانی که حدود 45 سال از عمر مبارکشون گذشته بود و به مدت 10 سال و اندی ارشاد امت بر دوش اون حضرت بود. که از این مدت 10 سالش با حکومت معاویه همزمان بود و بعد از به درک واصل شدن معاویه علیه الهاویه در سال 60 هجری، خب یزید با پلیدی تمام به جانشینی پدرش رسید. وقت ایه بسیار حساس و عبرت آموز زندگی امام حسین علیه السلام در همین چند ماه اخیر از عمر شریفشون بود. او که سرور شهیدان و سالار و اسوه آزادگان همه جهانیان در طول اعصار قرار گرفته. یادگارهای بسیار گرانبهایی از اون حضرت به یادگار مونده، از جمله این جمله شریفه که در جلد 75 بهار در صفحه 127 از امام علیه السلام نقل شده که حضرت خطاب به پیروان خودشون این گونه می‌فرمایند که لا تقولن فی اخیک المؤمن اذا توارا عنک، سخن نگو درباره دوست و برادر مؤمن خودت اذا توارا عنک، وقتی از تو مخفی شده، یعنی پشت سر برادر مؤمنت سخنی نگو که ناراحت کننده باشه، الا مثل ما تحب ان یقول فیک اذا تواریت عنه، مگر آنگونه که دوست داری که همون سخن پشت سر تو گفته بشه. چه سفارش پرمغزی، خصوصا برای ماها که ملبس به لباس روحانیت و معنون به عنوان سربازی مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله علیه هستیم. می توانیم از رمز و راز نهفته در این فرمایش بسیار بلند و بالا توشه ها بگیریم. برخلاف کسانی که فکر می کنند شکستن و خورد کردن و تخریب کردن دیگران می تواند به عنوان نردبان ترقیشون باشه و اونها رو به مدارج بالا و مراتب عالی برسونه، امام حسین علیه السلام می فرماید نه، این گونه نیست. هرگاه خواستی پشت سر برادر مؤمنت سخنی بگی و حرفی بر زبان جاری بکنی، تأمل کن و بیندیش که آیا اگر چنین سخنی رو او در پشت سر شما بگوید خوشایندتون هست یا نه. باید به این باور رسید که بزرگ کردن دیگران، تعریف و تمجید از دیگران و نقل محاسن و نیکی های دیگران میتواند پلکانی برای ترقی خود انسان باشد. وگرنه تخریب دیگران تخریب خود گوینده رو هم به دنبال خواهد داشت. اگر من به عنوان یک طلبه نوعی پشت سر هم لباس خودم تعریف و تمجید بکنم از علم او، از تقوای او، از اعتقادات او، از باورهای دینی او، از حسن خلق او و از محسناتی که دارد برای مردم حرف بزنم و تمجید کنم، به طور غیر مستقیم خودم رو تعریف کردم و نتیجه نهاییش به خود جامعه برمیگرده. جامعه ای که با این حرکت سنجیده ای که از من دیده، اعتمادش هم به خود من و هم به برادر هم لباس من بیشتر شده و میتواند از رهنمودها بهترین ثمره رو ببره. اما برعکس، اگر پشت سر برادر فاضلی که هم لباس من و همراه من در تبلیغ مباحث دینی و مکتب اهل بیت هست حرفی زدم، درست است ممکنه در ظاهر با تبسم رضایتی از شنونده ها برخوردار باشم، اما این تبسم ها جز مضحک قرار دادن خودم و رفیقم نیست و بیشترین لطمه را هم جامعه خواهد دید، چرا که این تخریب من موجب وهن لباس، موجب وهن این قشر و صنف روحانیت میشه و اعتماد جامعه به من و امثال من از بین میره و نمیتونه از ارشادات و راهنمایی های این طیف آنگونه که باید و شاید بهره بگیره و راه کمال رو بپیمایه. پس همه ما باید توجه داشته باشیم که جز به خیر و نیکی، آنگونه که دوست داریم دیگران از ما یاد بکنند، از دیگران یاد نکنیم. باز هم سوم ماه مبارک شعبان، زاد روز مولامون ابا عبدالله حسین علیه السلام، رو به همه عزیزان تهنیت و شاد باش عرض می کنم. اما بحث اصولی ما در رابطه با دوران بین نسخ و تخصیص به صورت سوم رسید که خاص پس از فرا رسیدن وقت عمل به عام وارد شده. ما هم همانند مشهور بلکه سیره فقها با قطع نظر از فاصله زمانی که خاص بعد از عام صادر شده قائل به تخصیص شدیم و نسخ رو قبول نکردیم. اما اینکه چگونه به این نتیجه برسیم، راه‌های مطرح شده و برای تشخیص عامی که در کلام آخوند برای بیان حکم واقعی بود، از عامی که برای حکم واقعی نبود بلکه صرفاً در مقام تقنین و زمین سازی برای یک حکم عام بوده، گفتیم مکلف به زمینه حکم مولا پی میبره و متوجه مراد کلی مورد نظر مولا میشه و این قانون کلی تا زمانی که علم به وجود مخصص نیامده مستمسک و مثل سایر اصول عقلائیه میتوان با او احتمالات تخصیص رو از بین برد. لذا عامی که قرینه بر خلاف ظاهر به همراه نداره در مقام بیان حکم واقعی است، اما اگر همراه با قرینه ای برخلاف ظاهر باشد برای بیان حکم واقعی نیست، و در هر دو مورد تا زمان ورود تخصیص به عام عمل می کنیم. بعد از این بیانی که مفصلا از مرحوم آخوند آوردیم، به نظر ما فرمایش ایشون از چند جهت دارای استبعاده. اولا اینکه ایشون گفتن ما دو نوع عام داریم، عامی که برای بیان حکم واقعی است و عامی که برای بیان حکم واقعی نیست. ما هیچ شاهد و قرینه ای نداریم که عمومات وارده در قرآن بر این دو نوع اند. لذا ادعای ایشون رو یک ادعای بدون دلیل می دانیم. ثانیاً خب این که مخصصی پس از فرارسیدن زمان عمل به عام بیاد یا نیاد، این مخصص که خارج از ماهیت و حقیقت عامه. خب وجود و عدم امری که خارج از ماهیت یک شیء نمیتونه موجب تنویع و در واقع سبب اختلاف در ماهیت او بشه. سوم، در علم اصول اصطلاحی مانند حکم واقعی دارای دو اطلاقه، یا این حکم واقعی در مقابل حکم ظاهریه، یا این حکم واقعی در مقابل حکم اختباریه. اما اینکه بیایم بگیم نه، مراد از حکم واقعی حکمی است که از هنگام صدورش غرض مولا به اجرا و پیاده شدن اون تعلق گرفته باشه و در مقابلش حکم غیر واقعی عبارت از حکمی است که در زمان صدور صرفاً به انگیزه زمین سازی برای حکم انشا شده باشه و حدود و ثغورش فعلا مشخص نباشه و بعدا مشخص بشه، همچین اطلاقی فقط در کلام آخوند، اونم در همین بحث، در بحث دوران بین تخصیص و نسخ به پیروی از مرحوم شیخ انصاری وارد شده. در جای دیگه از مباحث اصول همچین اصطلاحی نداریم. پس کلام مرحوم آخوند ولو در جای خودش نسبت به فرمایشات دیگران از متانت برخورداره، ولی این اشکالات هم بر اون توجه داره، توجه پیدا میکنه. خب حالا برمیگردیم به اصل بحثمون، که فرض اینه که خاصی پس از وارد شدن عام و رسیدن زمان عمل به آن وارد شده. آیا این خاصی که پس از فرارسیدن وقت عمل به عام وارد شده، او رو مخصص عام قرار بدیم؟ و یا ناسخ اون عام؟ عرض کردیم که سیره عقلا، بلکه علما و فقها، در چین مواردی بر تخصیص عام به وسیله خاص تحقق پیدا کرده. اما بحث در مورد اشکالی بود که متوجه این سیره است، که چگونه از سوی در علم اصول خطاب خاص رو مبین خطاب عام قرار میدید و تأخیر بیان از وقت حاجت رو هم قبیح میدونید، اما از سوی دیگه فقها به مجرد برخورد با دو خطابی که یکی عام و دیگری خاص است و با قطع نظر از وجود یا عدم وجود فاصله بین اون دو خطاب، مسئله تخصیص رو پیاده می کنند. چگونه میشه این دو مطلب رو با هم جمع کرد؟ چرا که چه بسا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم بیاد. بنابراین لازم به یکی از دو امری ملتزم بشیم که شما ملتزم نمیشید، یا باید قائل به نسخ بشیم، یعنی برخلاف آنچه بین فقها مسلمه که میگن دائره تخصیص وسیع‌تر از نسخه، ما بگیم نه، دائره نسخ وسیع‌تره. خب اگر دائره رو در نسخ وسیع‌تر دانستیم و در این موارد قائل به نسخ شدیم، مشکلی پیش نخواهد آمد. یا اینکه قائل به تخصیص بشیم و بگیم آقا در این موارد اون عامی رو که صادر شده و وقت عمل به اون عام هم رسیده، به وسیله این خاص، به وسیله این خاص بعدی تخصیص میزنیم. حالا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد که بیاد؟ قبیح که نیست. تأخیر بیان از وقت حاجت رو بگیم قبیح نیست. خب ممکنه به نظر بیاد که خب مرحوم آخوند که دوتا راه حل بیان کردن، راه اول رو شما مواجه با اشکال دانستید، راه حل دوم رو که پذیرفتید و گفتید اشکال بر او وارد نیست. میگیم نه، اول بحث امروز راه حل پیشنهادی مرحوم آخوند رو از چند جهت مستبعد دانستیم، دیگه وجهی نداره ما اون رو بپذیریم، لذا به دنبال راه حلی هستیم که استبعادات موجود در راه حل آخوند رو نداشته باشه و در این حال این اشکال رو هم مرتفع بکنه. پس هنوز تمام نگاه ما در این بحث به اون اشکاله که چگونه اون اشکال رو باید برطرف کرد. خب در مقام رفع این اشکال میگیم ما هم همون روش عملی فقها رو اختیار میکنیم و در این موارد قائل به تخصیص میشیم و میگیم با قطع نظر از فاصله زمانی بین خطاب عام و خطاب خاص، اون عام کتابی یا عام وارد در حدیث نبوی رو با روایت خاصی که از معصوم علیه السلام حتی مثلا در زبان امام علی النقی یا امام عسکری علیه صلات و سلام اگر وارد شده باشه تخصیص میزنیم. منتها وقتی قائل به تخصیص شدیم مشکله تأخیر بیان از وقت حاجت خودنمایی میکنه که آقا این قبح تأخیر بیان از وقت حاجت رو چه میکنید؟ برای اینکه این مشکله رو برطرف کنیم با اجازه عزیزان یه مقدمه ای رو تمهید میکنیم تا به رفع این اشکال برسیم. اون مقدمه اینه که در مباحث عقلی در علم کلام و در علم اصول مخصوصاً عزیزان یه مطلبی رو به کرات باهاش مواجه بودند که لازم اینجا همون مطلب رو به عنوان مقدممون مرور کنیم و اون این که هرچند حاکم به قبیح بودن چیزی عقله که حکم میکنه فلان چیز قبیحه یا در مقابل مثلا حسنه، اما اون چه که ریشه حکم به قبح میشه همیشه ثابت و یک نواخت نیست. اموری که متصف به قبح میشوند این امور یک نواخت نیستن، برای اینکه گاهی عنوان قبیح یه عنوانی است که علت تامه برای قبح، به طوری که بین اون عنوان و بین حکم عقلی به قبح تفکیک و انفکاکی حاصل نمیشه. مثل اینکه عزیزان میدونن هر جا عنوان ظلم تحقق پیدا بکنه علت تامه برای حکم به قبح از نظر عقل، عقل حکم به قبح میکنه. لذا میگیم ظلم علیت، اونم از نوع علت تامه نسبت به حکم به قبح داره، ولی گاهی یک عنوان مقتضی برای قبح فقط، نه علت تامه. مقتضیه یعنی اگر مانعی از تأثیر وجود نداشته باشه این عنوان میتونه تأثیر بگذاره و حکم عقل به قبح تحقق پیدا بکنه. فرض کنید مثل اینکه عنوانی مثل کذب مقتضی قبحه، الکذب و قبیح، اما اگر این عنوان دارای جهت حسن بشه مثل اینکه نجات نفس محترمه ای متوقف بر این عنوان کذب بشه اونجا دیگه اقتضا از بین میره و مانع نمیگذاره اون مقتضی تأثیر بذاره، عقل حکم به قبح نمیکنه. لذا میبینید در موارد مختلفی همان گونه که مرحوم شیخ اعظم در کتاب مکاسب در بحث کذبشون میارند مواردی رو از حرمت کذب استثناء میکنند، در حالی که در ارتباط با قبح عقلی و حرمت ظلم حتی یک مورد هم استثناء نشده و هر جا که عنوان ظلم صدق بکنه حرمت هم وجود خواهد داشت. پس این تقسیم تو ذهنتون باشه، اموری علت تامه برای قبحند و اموری فقط مقتضی. اما حالا چگونه اون اشکال رو باید جواب بدیم؟ که مترتب بر این مقدمه هست جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.